سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری صبحگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. امید روز خوش را آغاز کرده باشید. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. تلاش ها برای بیرون کشیدن یک کودک 6 ساله در زابل هنوز به نتیجه نرسیده. این کودک حیدر نام دارد و روز سه‌شنبه در چاه افتاد. سرمفتش وزارت دفاع آمریکا در یک گزارش تازه گفته که سابقه افغان‌هایی که به آمریکا انتقال داده شدند قبلا توسط مرکز ملی ضد تروریسم در آن کشور بررسی نشده بود. آمریکا در مورد کسانی که به آن کشور پناه می‌دهد پیشاپیش بررسی‌های امنیتی را انجام می‌دهد. در گزارش سرمفتش وزارت دفاع آمریکا که دیروز نشر شد گفته شده که هزاران افغان پیش از آن که سابقه ایشان بررسی شود از اواسط ماه آگوست پارسال به آمریکا انتقال داده شده. مقامات کانادایی میگویند که به انتقال پناهجویان افغان متعهد هستند. شان فریزر وزیر امور پناهندگان کانادا دیروز در جریان یک مناظره جنجالی در پارلمان این کشور گفت که روند انتقال حدود 40,000 افغان جریان دارد. پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان در ماه آگوست گذشته حدود 124,000 تن به همکاری و ابتکار ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای غربی از افغانستان خارج شدند. شمار زیادی از افغانها به ایالات متحده و شماری از کشورهای دیگر غربی منتقل شدند، اما تعداد قابل توجه آنها هنوز هم در کمپهای کشورهای ثالث بسر میبرند و بارها نسبت بر رد یا تأخیر درخواستهایشان اعتراض کردند. سارنوالان هالندی روز پنجشنبه از قاضیان محکمه هاگ خواستند که قمندان سابق بلاک زندانیان سیاسی محبس پلچرخی کابل را به 12 سال زندان محکوم کنند. این افغان 76 ساله که ادعا می شود در دهه 1980 قمندان بخش زندانیان سیاسی زندان پلچرخی بود در هاگ محاکمه می شود. او متهم است که به نام جعلی در هالند پناهنده شده و تابعیت آن کشور را به دست آورده. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که اتحادیه اروپا وعده کرده که 11 میلیون دلار به عرصه معارف در افغانستان کمک میکند. یک هیئت طالبان به ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به تازگی با هیئت اتحادیه اروپا در قطر دیدار کرده. وزارت خارجه طالبان در حال از آمادگی اتحادیه اروپا برای کمک مالی به معارف افغانستان خبر میدهد که این اتحادیه به تکرار از طالبان خواسته که به تمام شاگردان دختر اجازه بدهند که به مکتب بروند. مختار مجید آوازخوان مشهور افغان در امریکا درگذشت. منابع نزدیک به خانواده و فرهاد دریا دوست مختار مجید مرگ او را تایید کردند. آقای مجید 58 سال داشت و گفته می شود که از بیماری سرطان رنج می برد. مختار مجید در دهه 1960 میلادی همراه با فرهاد دریا، اسد بدی و جاوید راهی گروه موسیقی باران را تشکیل داده بود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید خطر حمله روسیه به اوکراین بسیار بالاست و نشانه های وجود دارد که ظرف چند روز آینده ممکن است این حمله صورت گیرد. جو بایدن روز پنجشنبه در سخنرانی در قصر سفید تاکید کرد که هنوز هیچ نشانه از عقب نشینی نیروهای روسیه در نزدیک سرحدات اوکراین مشاهده نمی شود. آقای بایدن افزود که ایالات متحده بنابر دلیل به این باور است که مسکو با زمینه سازی های لازم و دنبال فرصت برای حمله بر اوکراین است. مسکو قبلا گفته که قصد حمله را ندارد. روسیه معاون سفیر آمریکا در مسکو را اخراج کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های روسی، وزارت خارجه روسیه از بارت گورمن خواسته که مسکو را ترک کند. سفارت آمریکا در مسکو این اقدام را غیر منصفانه خوانده، گفته که گورمن ویزای 3 ساله دیپلماتیک دارد. این سفارت افزوده که اخراج گورمن پیش از ختم ماموریتش اقدام متقابل واشنگتن را در قبال خواهد داشت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 GFM از رادیو آزادی می شنوید. طوری که در خبرها شنیدید، تلاش ها برای بیرون کشیدن یک کودک 6 ساله در زابل هنوز به نتیجه نرسیده. این کودک حیدر نام دارد و روز سه‌شنبه در چاه افتاده. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
عملیات نجات یک کودک 6 ساله در ولایت زابل هنوز ادامه دارد. این کودک 3 روز پیش در روستای شوکاک در یک چاه افتاد. بسم الله پشتونمل خبرنگار محلی در زابل به رادیو سودی دیشب گفت که کودک تا حال از چاه بیرون کشیده نشده است.
معلومات اخیر ما از ساحه می رساند که ایدر 6 ساله هنوز در چاه گیر مانده است. مقام های زابل و مردم سرگرم نجات او هستند. از تمام وسایل موجود کار گرفته می شود.
در ویدیوهایی که در شبکه های اجتماعی نشر شده دیده می شود که برخی از مقام های طالبان از جمله محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع و عبدالباری عمر معین ارزی خدمات صحی و وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان بر روستایی که این کودک در چاه افتاده است رفتن و از عملیات نجات دیدن کردند. ویدیوی نشر شده در رسانه های اجتماعی این پسر خردسال را نشان می دهد که می تواند بازوها و قسمت بالایی بدن خود را حرکت دهد. بزرگان محلی گفتند که چاه 25 متر عمق دارد و این کودک در 10 متری آن گیر مانده است.
شنیدید که تلاش ها برای بیرون کشیدن یک کودک 6 ساله در زابل که در چاه افتاده ادامه دارد. ساعت قبل با عیسی محمد قلمیار خبرنگار مستقل در ولایت زابل صحبت داشته، نخست در مورد وضعیت عملیه نجات برای نجات این کودک پرسیدم.
جزئیات تازه همی است که در جایی که مشکل رخ داده همونجا امیالم کار جریان داره و مسئولین محلی و از ولایت و از مرکز که مسئولین آمده، مثال سرپرست وزارت دفاعی ملی همونجا هست و مسئولین دیگه هم همونجا هست، پرسنل سیاتامه که امروز روز چهار میرسه هم همونجا وجود داره و کار جریان داره. کار خیلی کم مانده ولی همی کار بسیار بسط نمی کنه، چرا که برای همون بچه زیان نرسه.
آقای قلمیار، وضعیت صحی کودک چگونه است در مورد ساعتش اگر بگوین؟
از دیروز که در کدام صدا و چیزش نامده ولی جزیاتی تازه همیست که امروز صبح وقت نماز یک صدا برامده ولی این صدا هم 100% کسا مطمئن نیست که از او بچه باشه. امید به خدا داریم که صدا همی بچه باشه و تا مال زنده باشه، چرا که اکسیژن امیالی هم جریان داره. ما و کلگی دوستان می امید داره که خدا کنه می زنده باشه، ولی تانوز همی خبرم به 100% دقیق نیست که زنده یا مرده.
مصاحبه با عیسی محمد قلمیار خبرنگار مستقل در ولایت زابل را در مورد تلاش های نجات برای جان کودکی که در چاه افتاده از رادیو آزادی شنیدید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
مختار مجید، آوازخوان مشهور افغان، در امریکا درگذشت. منابع نزدیک به خانواده و فرهاد دریا دوست مجید مرگ او را تایید کردند. مختار مجید 58 سال داشت و گفته می شود که از بیماری سرطان رنج می برد. آقای مجید در دهه 1980 همراه با فرهاد دریا، اسد بدی و جاوید راهی گروه موسیقی باران را تشکیل داد. فرهاد دریا، خواننده افغان، در صفحه فیسبوک خود در مورد مرگ مختار مجید ابراز تأثیر کرده. مختار مجید 6 ماه قبل همراه با فرهاد دریا و قیس الفت آهنگ قدیمی وطندار گلم ایدت مبارک را ثبت کرده بود. رادیو آزادی. تا لحظات بعد برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید، اما قبل از آن در گزارش مفصل همکارم ستار فروغ می شنوید که از سقوط کابل به دست طالبان بیش از 6 ماه می گذرد، اما تا هنوز هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و به همین دلیل تقریبا بسیاری از نمایندگی های سیاسی افغانستان در بیرون از این کشور خارج از کنترل طالبان است. در حال حاضر سفارت های افغانستان چگونه فعالیت می کنند؟ حکومت طالبان و دیپلمات های حکومت مخلوع افغانستان چی می گویند؟ جزئیات را در این گزارش خواهید شنید.
طاهر قادری سفیر حکومت ساقط شده افغانستان در پولند است. او میگوید که اکنون از مردم افغانستان نمایندگی میکند. آقای قادری به رادیو سعودی گفت که از ماه سپتامبر راننده ندارد و خودش رانندگی میکند، یعنی تقریبا همزمان با بازگشت طالبان به قدرت در سراسر افغانستان. او همچنان گفت که به دلیل مشکلات مالی شمار کارمندان محلی سفارت کاهش یافته است.
فقط چند نفری را که نیاز برای عرضه خدمات کنسولی بود نگه داشتیم. ما شخصا به همکارای خود گفتم که بعد از این من نیاز به راننده، آشپز با اینا ندارم، شخصا خودم میتونم که رانندگی بکنم، با مجالسم خودم برم و همه قسم و همی کارم کردیم.
از سقوط کابل به دست طالبان بیش از 6 ماه میگذرد. هیچ کشوری هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. مثل آقای قادری، بسیاری از دیپلماتان حکومت مخلوعی افغانستان نگران تامین بودجه نمایندگی های سیاسی این کشور در خارجند. طاهر قادری گفت که بودجه برای پیشبرد و مدیریت نمایندگی ها خیلی مهم است.
در نمایندگی ها معمولا، حالا خب اگر مثلا 3 تا 4 تا دیپلمات اگر باشه، خب در اونجا کارمندای محلی هست، کارمندای تکنیکی هست، اما قسم شما هزینه برای حفظ و مراقبت خود ساختمان سفارت دارین، اینشورنس یا بیسا بیمه موترها و بقیه لوازم و وسایل که مالکیت دولت افغانستان هست اینا را دارین و همه قسم بقیه موارد.
یک مقام وزارت خارجه حکومت ساقط شده افغانستان به رادیو سعودی گفت که پیش از حاکم شدن طالبان بر این کشور حدود 400 دیپلمات در نمایندگی های سیاسی افغانستان در خارج کار میکردند. این مقام که به علت حساسیت موضوع خواست که نامش در گزارش ذکر نشود، افزود که افغانستان در مجموع حدود 70 سفارت و کنسولگری در سطح جهان دارد. بر اساس گزارش ها، بسیاری از سفیران حکومت پیشین افغانستان نخواستند که فعالیت های دیپلماتیک خود را تحت کنترل طالبان پیش ببرند. با وصف تلاش های مکرر برای دانستن نکته نظر طالبان در این مورد، مسئولان وزارت خارجه حکومت طالبان پاسخ ندادند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، به رادیو سعودی گفت که بسیاری از سفارت ها با حکومت طالبان در تماسند.
تعداد مشخص و همراهیم نیست، ولی در عموم گفته میتونم که در کشورهای زیاد سفارت خانه با ما در تماس هستند و اکثرشان کارای کنسولی خود را هم به پیش میبره و ما تلاش میکنیم که هنوز همه مهنگی بیشتر شوه تا افغانهایی که در کشورهای مختلف هستن نیاز به اسناد و فعالیت های کنسولی دارن مشکلشان حل باشه.
آقای مجاهد نگفت که کدام سفارت های افغانستان و در کدام کشورها تحت مدیریت حکومت طالبانند، اما گفته می شود که پاکستان یکی از معدود کشورهایی است که سفارت و کنسولگری های افغانستان در آنجا در کنترل طالبانند. طاهر خان، خبرنگار آزاد در پاکستان که از موضوع آگاهی دارد، در این باره به رادیو آزادی بیشتر گفت.
اوس د اسلام آباد سفارت او په کراچی او په کویټه او
اکنون سفارت در اسلام آباد و کنسولگری های افغانستان در کراچی، کویټه و پشاور همه در کنترل طالبانن و تمام کارها را به پیش میبرند. زمانی که طالبان به کابل بازگشتند، پیش از آن سفارت افغانستان در اسلام آباد بسته شده بود. سپس برخی از دیپلمات های حکومت پیشین خواستند که بازگردند، اما سفیر قبلی برنگشت. بعد طالبان فردی را به نام شکیب احمد به اسلام آباد فرستادند و او اکنون بر سفارت کاملا کنترل دارد.
در برخی از کشورها سفیران حکومت مخلوعی افغانستان وظایفشان را ترک کردند. خانولی بشرمل، سفیر حکومت ساقط شده افغانستان در ترکمنستان، به تاریخ 10 فوریه از سمتش استعفا کرد. او دلیل استعفایش را ذکر نکرده است. پیش از آن جاوید احمد قایم، سفیر حکومت مخلوعی افغانستان در چین، در اواخر ماه اکتبر از مقامش کنار گیری کرده بود. آقای قایم در نامه نوشته بود که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، دیپلمات های حکومت پیشین در چین خواهان ادامه کار نبوده و بسیاریشان مرخصی گرفته و آن کشور را ترک کردند. او افزوده بود که دیپلماتان و کارمندان سفارت از چند ماه معاش دریافت نکردند. روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه 13 فوریه گزارش داد که ده ها دیپلمات افغان در سفارت افغانستان در واشنگتن و کنسولگری های این کشور در نیویورک و لس آنجلس از ماه اکتبر به این طرف تنخواه نگرفتند. حساب‌های بانکی سفارت و کنسولگری‌های افغانستان در آمریکا منجمد شدند تا طالبان به این حساب‌ها دسترسی پیدا نکنند. عبدالهادی نجرابی معاون سفارت حکومت مخلوع افغانستان در واشنگتن به نیویورک تایمز گفته است که حدود 55 دیپلمات افغان و خانواده‌هایشان برای اقامت آمریکا درخواست دادند. نیویورک تایمز به نقل از دو دیپلمات پیشین افغان نوشته است که در فرانسه دیپلمات های سفارت افغانستان برای این که بار پرداخت کرایه خانه از شانه هایشان دور شود به ساختمان سفارت نقل مکان کردند. در این حال یکی از سوال ها این است که با حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان فعالیت سفارت های این کشور چقدر تغییر کرده؟ طاهر قادری سفیر حکومت مخلوع افغانستان در پولند این گونه پاسخ می‌دهد.
چون حکومت طالبان توسط دنیا به رسمیت شناخته نشده، بنابراین تعامل نمایندگی‌های سیاسی افغانستان با حکومت طالبان نداره و بیشتر فعالیت‌هایی که ما روزمره انجام می‌دهیم فعالیت‌های با گذشته زیاد فرق نمی‌کنه، البته فقط با همین تفاوت که قبلا بین کابل و نمایندگی‌ها یک رابطه مستقیم بود، هدایت می‌آمد، مکاتب را بین هم موافقه می‌شد.
افزود که سفارت افغانستان در پولند خدمات کنسولی را عرضه می کند، اما مثل بسیاری از سفارتخانه های دیگر این کشور پاسپورت صادر نمی کند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، السلام علیکم. مانند گذشته باز هم در روزهای جمعه و سه شنبه مهمان شما هستیم و یک شماره تازه از مجله فرهنگی آزادی را پیشکشتان میکنیم. تلاش ما این است تا مطالب جالب و شنیدنی را برای شما جمع‌آوری نموده و تقدیمتان کنیم. امیدواریم شما هم شنونده رادیو آزادی بوده و این شماره از مجله آزادی را تا آخر بشنوید. اگر با ما باشید این مطالب و گزارش ها را برایتان داریم. داستانی با عنوان خیشتنداری، گزارشی از ولایت جوزجان به بهانه روز بین المللی رادیو که هفته قبل بود.
بیشتر بازارچیان پنج ولسوالی، کسبکاران و تجارت پیشگان شهر آقچه گپ روز را از زبان موسا جارچی می شنیدن.
یک حکایت عاشقانه و مناسبت روز ولنتاین یا روز عاشقان از فرستاده ها.
اما آن جوان عاشق هرگز گوش به حرف آنها نمی‌داد و دیدار معشوق آنقدر برای او انگیزه به وجود می‌آورد که تمام سختی‌ها و ناملایمات را به جان می‌خرید.
پارچه غزلی از ابوالمعانی بیدل به صدای استاد واصف باختری.
سبا ای پیک مشتاقان قدم فهمیدن سویش، که رنگم می پرد گر می تپد گرد سر کویش.
جالب ها در رسانه ها.
تنها ابزار موفقیت که با یقین به آن نیاز دارید این است که بیشتر و بهتر از آنچی از شما انتظار می رود کارایی داشته باشید و به ارائه خدمات بپردازید.
یاد نوشته پیرامون نهالشانی در افغانستان.
در کوچه‌ای که درخت است همسایه ها با هم مهربان و همکارند، اما در کوچه‌ای که خشک است اغلب بین همسایه ها دعوا در می گیرد.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی.
انسان امروزی در زندگی نسبت به آدم‌های 100 سال قبل یا کمتر از آن مسئولیت‌های بیشتری را بر روی شانه‌های خود حمل می‌کند. پیشرفت تکنولوژی و ناگزیری‌های ناشی از ضرورت‌ها و تن دادن به تقلید در عالم بی‌سوادی و کم‌سوادی همه و همه آدم های امروزی را به یک نوع حیات بغرنج مواجه ساخته است و اگر به آن تن در ندهید تجرید می شوید، محتاج سایر اشخاص و رفته رفته افزایش شغل در نزد مردم آنها را بی تفاوت تر ساخته و فرصتی برای مساعدت دائمی به شما را نمی یابد. و شما و امثال شما که به کسب معلومات روزمره نپرداخته اید عقب مانده ترین افرادی در جامعه خواهید بود. خیشتنداری یک سلسله رفتاری است که به شما این واقعیت را می قبولاند که تنها چیزی که در زندگی می توانید آن را کنترل نموده و تغییر دهید خود شما هستید. با خیشتنداری می توانید عادت ناپسند خود را ترک کنید، مشکلات و عقده های روانی را تحت کنترل درآورید و در انجام کار و برخورد با از خود و بیگانه خیشتندار باشید. یک داستان کوتاهی واقع شده را به شما نقل می کنم که فکر می کنم نشانه ای از یک خیشتنداری خوب است. زن و شوهری در طول 60 سال زندگی مشترک همه چیز را به طور مساوی بین خود تقسیم کرده بودند. در طول این سالیان دراز راجع به همه چیز با هم صحبت می نمودند و هیچ چیز را از هم پنهان نمی کردند. تنها چیزی که مانند راز بین آنها وجود داشت یک قطعه بود بود که دائما در بالای الماری گذاشته شده بود که پیرزن از شوهرش گاه و بیگاه خواسته بود که هیچگاه راجع به آن سوال نکند و تا دم مرگ داخل آن را نبیند. روزی حال پیرزن برهم خورد و مشخص شد که نفسهای آخر عمرش هست. پیرمرد از خانم اجازه گرفت تا قطعه را باز کند و چنین کرد، اما از چیزی که در داخل آن دید شگفت زده شد. 2 گودی و 60,000 دلار پول نقد. با تعجب راجی به گودی ها و پول ها از همسرش پرسید. پیرزن لبخندی زد و گفت 60 سال پیش وقتی با تو ازدواج می کردم مادرم نصیحتم کرد و گفت خیشتندار باش و هرگاه شوهرت تو را عصبانی کرد چیزی نگو و فقط یک عروسک یا گودی بباف. شوهر پیر هم لبخندی زد و گفت خوشحالم که در طول این 60 سال زندگی مشترک تو فقط 2 عروسک درست کرده ای و این بدان معنا هست که تنها 2 بار تو را رنجاندم و بس. پیرزن باز هم خنده تلخی کرد و گفت هیچ میدانی که این پول ها از کجا آمده است؟ پیرمرد کنجکاوانه جواب داد نه نمیدانم. پیرزن نگاهش را به چشمان پیرمرد دوخت و گفت این پول ها از فروش گودی هایی که طی این مدت درست کرده ام جمع شده است. ببینید ما هم می توانیم، اما سایر صفات ما مانع آن می شود.
داستانی بود با عنوان خیشتنداری که با هم شنیدیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنبه گذشته روز بین المللی رادیو بود. میدانید اطلاع رسانی برای مردم از زمانه های خیلی قدیم رواج دارد و حتی شاهان از اوضاع مردم مملکت خود توسط مردم بیکار در شهر با خبر می شدن و این شیوه حتی در قرنهای اخیر نیز رایج بود. امیر عبدالرحمن خان پادشاه 100 و اند قبل کشور بیشترین تصامیم دولتی را از گپها و آوازه های سرچوک توسط مامورین موظف خود آگاه می شد و در این زمین فردی به نام جارچی شهر از سوی شاروالی تعیین می شد و حیوانات گم شده و مالهای تازه وارد تاجران را با صدای بلند در شهر جار می زد و این جارچی ها در شماری از مناطق دور افتاده با پیشرفت تکنولوژی صوتی هم تا دهه‌های قبل در کشور رواج داشت و شاید هنوز هم رواج داشته باشد. همکار ما از شهر آقچه ولایت جوزجان گزارشی دارد در این زمینه که به بهانه روز رادیو به آن گوش می دهیم.
موسا معروف به جارچی مانند یک رادیوی محلی یا به قول برخی ها مؤثرتر از آن در شهر کوچک صنعتی یاقچه در ولایت جوزجان به مردم خبررسانی می کرد.
خدمت می کنم یک نفر گوی داره یک نفر یک مایده و چکم می شه ما این پیدا کنم می توی خدمت می کنم در شهروالی هست که ولسوالی هست که پنجانه ولسوالی هست که هر کس که نیم پیش و می آید یک نفر کم شو یک تو شو.
اما او به تازگی در 63 سالگی از عوارض کرونا درگذشت و مردم محلی از دریافت برخی از اطلاعات تاثیرگذار بر زندگیشان مثل اعلانات تجارتی، سپورتی و فوتی تا حد زیاد بی بهره شدند. شهر آقچه با داشتن 120 هزار نفوس یک رادیوی محلی و 3 هفته‌نامه داشت که بر دنبال بازگشت طالبان به قدرت در ماه اسد بنابر مشکلات اقتصادی فعلا از فعالیت باز ماندند. موسا جارچی از قریه شیرک بود و 20 سال قبل به کار اطلاع رسانی به شیوه خاص خودش در آقچه آغاز کرده بود. او با استفاده از بلندگوی کوچکی که در دست داشت قدم به قدم از کوچه شاروالی گرفته پای پیاده تا مال بازار و شهر کونه اطلاع رسانی می کرد. مردم محلی از او خاطره های خوشی دارند. راز محمد در رسته بزازی شهر آقچه دکان کالا فروشی دارد. او برادی وازادی گفت که کار موسا اطلاع رسانی خبرهایی بود که مردم محلی نمی توانستند از رادیو و یا تلویزیون بشنوند. او افزود که حال در نبود موسا وضعیت تغییر کرده.
موسا جرچی را کلگی می شناخت در شهر آقچه کلگی می شناخت یک آدم خوب بود. انمو یک چیز گم می شد موسا جرچی را خبر می کد و به کلگی خبر می داد دستی پیدا می شد. هر روزای بازار جار می زد اطراف مردم ها می آمد کل چیز با خبر می کد مردم ها. جای موسا جرچی را هیچ کس گرفته نتانسته بیچاره پاوت کده آقچال جرچی هم نداره.
بیشتر بازارچیان 5 ولسوالی کسبکاران و تجارت پیشگان شهر آقچه گپ روز را از زبان موسا جرچی می شنیدند. در روزهای دوشنبه و پنجشنبه بازار که مردم از اطراف به شهر می آمدند در بازارهای بیروبار اگر کسی شتر و یا طفل کوچک خود را گم می کرد موسا جارچی با یک جار زدن پیدا کرده می داد. او دودهه بود که از رخدادهای محل مردم را با خبر می کرد و مردم آقچه هنوز از آن یاد می کنند. با گفته راز محمد موسا جارچی از همه چیز آگاه بود و در شاروالی آقچه رسمیت داشت. شهریان آقچه می گویند که موسا اغلب بسیاری از اعلانات را در بدل 50 تا 200 افغانی و یا هم تحفه های مثل چپن قدم به قدم جار می زد. نور احمد نوری رئیس اتحادیه صادرکنندگان قالین افغانستان از شهر آقچه است. او می گوید که موسا جارچی چندین اعلان انجمن قالین آقچه را به شیوه محلی خودش به مردم رسانده بود.
موسا جارچی اعلانات تجارتی ما را به گوش مردم شهر می رسانید و تأثیر آن نسبت به رسانه ها بیشتر بوده، چرا که مردم اطراف به شهر می آمدن زیادتر علاقه به جارچی داشتن.
موسا جارچی در بیرون از شهر آقچه به شهر شبرغان، اندخوی و ولایت سرپل هم می رفت. جارچیگری در شهر آقچه از قدیم رایج بوده. پیش از موسا پدرش جارچی محلی بود، اما جای خالی موسا را هنوز هیچ جارچی دیگری نتوانسته پر کند. او 3 دختر و 2 پسر داشت.
گزارشی از ولایت جوزجان به بهانه روز بین المللی رادیو بود که تقدیمتان شد.
مجله فرهنگی آزادی،
این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
دوشنبه 14 فوریه سال روان که گذشت روز عاشقان بود و یادآور عشق و دوست داشتن. بنابر نوشته یکی از عاشقان، یکی از باشکوه ترین روزها برای ابراز عشق به هر کسی که دوست دارید و این روز پیر و جوان و کوچک و بزرگ ندارد. عشق به فرزند، عشق به مادر، عشق به پدر و محبت به خواهر و برادر و برعکس، همه اینها سمبولی از عشق در این روز زیبا هستند. مجله آزادی هم که یک مجله فرهنگی است، با حرمت به این فرهنگ از این روز با یادهانی از یک حکایت عاشقانه از فیمافی مولانا جلال الدین بلخی، عارف متفکر شرق، استقبال می کند. این نوشته از صفحه در گستره زندگی برگزیده شده که این حکایت بسیار تأمل برانگیزی درباره یک جوان عاشق. این داستانه که عاشقانه را بانو عفیفه ساکب برای ما برگزیده و خواندن که با سپاس از متصدی صفحه در گستره زندگی و بانو ساکب آن را با هم می شنویم.
عاشقی که به دیدن معشوقش هر شب از یک طرف دریا به آن طرف دیگر دریا می رفت و سحرگاهان بر می گشت و تلاطم ها و امواج خروشان دریا وی را از این کار منع می کرد وجود دارد. دوستان و آشنایان همیشه وی را مورد ملامت قرار می دادند و وی را به خاطر این کار سرزنش می کردند. اما آن جوان عاشق هرگز گوش به حرف آنها نمی داد و دیدار معشوق آنقدر برای او انگیزه به وجود می آورد که تمام سختی ها و ناملایمات را به جان می خرید. شبی از شبها جوان عاشق مثل تمامی شبها از دریا گذشت و به معشوق رسید. همین که معشوقه خود را دید با کمال تعجب پرسید: چرا این چنین خال در چهره خود داری؟ معشوقه او گفت: این خال از روز اول در چهره من بوده و من در عجبم که تو چگونه متوجه نشده ای؟ جوان عاشق گفت: خیر، من هرگز متوجه نشده بودم و گویی هرگز آن را ندیده بودم. لحظه دیگر جوان عاشق باز هم با تعجب پرسید: چی شده که در گوشه صورت تو جای خراش و جراحت است؟ معشوقه او گفت: این جراحت از روز اول آشنایی من با تو در چهرم وجود داشته و مربوط به دوران کودکی است و من در تعجبم که تو چی طور متوجه نشده ای؟ جوان عاشق می گوید: خیر، من هرگز متوجه نشده بودم و گویی هرگز آن جراحت را ندیده بودم. لحظه بعد آن جوان عاشق باز پرسید: چی بر سر دندان پیشین تو آمده؟ گویی شکسته است. معشوقه جواب می دهد: شکستگی دندان پیشین من در اتفاق در دوران کودکی ام رخ داده و از روز اول آشنایی ما بوده و من نمی دانم چرا متوجه نشده بودی. جوان عاشق باز هم همان پاسخ را می دهد. آن جوان ایرادات دیگر از چهره معشوقش می بیند و بازگو می کند و معشوقه نیز همان جوابها را می گوید. به هر حال هر دو آن شب را با هم و سحر می رسانند و مثل تمام سحرهای پیشین آن جوان عاشق از معشوقه خداحافظی می کند تا از مسیر دریا بازگردد. معشوقهش می گوید: این بار باز نگرد، دریا بسیار پرتلاطم و طوفانی است. جوان عاشق با لبخند می گوید: دریا از این خروشانتر بوده و من آمدم، این تلاطم ها نمی تواند مانع من شود. معشوقش می گوید: آن زمان که دریا طوفانی بود و می آمدی عاشق بودی و این عشق نمی گذاشت هیچ اتفاق برای تو بیفتد، اما دیشب به خاطر هوس آمدی
به همین خاطر تمام بدی ها و ایرادات من را دیدی. از تو تقاضا می کنم برنگردی، زیرا در دریا غرق می شوی. جوان عاشق قبول نمی کند و باز می گردد و در دریا غرق.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه غزلی را می شنویم از ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل به صدای استاد واصف باختری که یکی از شنونده های برنامه برای ما فرستادند.
با ای پیک مشتاقان قدم فهمیدن سویش، که رنگم می پرد گر می تپد گرد سر کویش. نفس تا می کشم در ناله زنجیر می غلطم، گرفتارم نمی دانم چه مضمون است گی سویش. تو هم ای دیده محو شوق باش و بی خودی ها کن، که عالم خانه آینه است از حیرت رویش. دل یاقوت خون گردیده در حسرت لعلش، رم آهو به خاک افتاده از چشم جادویش. چو سروازات شو یا امچو شم از خیش بیرونا، چو سروازات شو یا امچو شم از خیش بیرونا. بلبگر مصرعی داری ز وصف قد دل جویش، غبار آلود هستی گر امد تا آسمان بالد، غبار آلود هستی گر همه تا آسمان بالد. چو ماه نو امان روزی خوری عجز است پهلویش. دو روزی پیش از این با یار در یک پیرهن بودم، کنون از هر گلی باید کشیدن منت بویش. غبار آرمیدن بردند از خاک این صحرا، سواد وحشت روشن کنید از چشم آهویش. کباب وحشت اشکم که چون بی دست و پا گردد، بسر غلطیدن زن عرصه بیرون می برد بویش. با وصل از ناتوانی رنج هجران می کشم بی دل، ندارم آنقدر جرأت که چشمی وا کنم سو.
پارچه غزلی از ابوالمعانی بی دل به صدای استاد واصف باختری را تقدیمتان نمودیم.
مجله فرهنگی آزادی را افتون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در این روزها به سبب اوضاع جنگی و سایر ناامنی ها، مهاجرت اتباع این گونه کشورها به خصوص کشور ما افغانستان افزایش یافته و شماری برای به دست آوردن تابعیت کشور دوم تلاش دارند و و مهاجرت های فردی و گروهی روز تا روز رو به فزونی است. مرتبط به این مسئله خود تابعیت و اصطلاحی بگوییم تابعیت چیست و چه مفهوم دارد و چند نوع است و تابعیت های خونی و خاکی چیست در جالب های این هفته مطلبی را در زمینه با یک مطلب دیگر با عنوان فرمول موفقیت از نگارش دوست ما ضیاءالدین بیدار برگزیدیم که همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
تابعیت چیست و چه نوع است؟ نخست انواع تابعیت. اندیشمندان حقوق عرف برای تابعیت انواع و اقسام ذکر کردند که این تقسیم بندی ها بیشتر به منشأ پیدایش تابعیت نظر دارد. تابعیت در واقع رابطه یک فرد با یک دولت و به عبارت به معنای عضویت یک فرد در جمعیت تشکیل دهنده یک دولت است. تابعیت در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته تقسیم می شود. یک، تابعیت ذاتی. دو، تابعیت اکتسابی. یک، تابعیت ذاتی. تابعیت ذاتی به تابعیت گفته می شود که فرد به محض به دنیا آمدن از مزایای آن برخوردار می شود که به این تابعیت تابعیت اصلی نیز گفته می شود. این تابعیت به دو قسم به شهروندان عطا می شود: تابعیت خونی، تابعیت خاکی. A. تابعیت خونی. B. تابعیت خاکی. A. تابعیت خونی بدین معناست که فرد تابعیت خود را به سبب تابعیت یکی از والدین خود به هنگام تولد کسب می کند. B. تابعیت خاکی بدین معناست که فرد تابعیت خود را به صرف تولد شدن در کشور مشخص کسب می کند و به تابعیت والدین او ربطه ندارد. دو، در مقابل تابعیت ذاتی، تابعیت اکتسابی قرار دارد و مقصود از آن تابعیتی است که فرد در هنگام تولد کسب نکرده است ولی بعداً به جهت از جهات یا به دلیل پدید آمدن شرایط آن را کسب کرده است. تابعیت اکتسابی به چند دسته تقسیم می شود؟ یک، تابعیت تحصیلی. تابعیتی که در نتیجه اراده و درخواست فرد متقاضی تحصیل می شود. دو، تابعیت طبیعی. تابعیتی که در نتیجه اراده و درخواست فرد دیگر به وجود می آید. سه، تابعیت تحقیقی. تابعیتی که شخص در نتیجه ازدواج به دست می آورد. چهار، تابعیت اجباری. تابعیتی که بر اثر اشغال و فتح کشور به وسیله کشور دیگر یا تقسیم شدن کشور به کشورهای کوچکتر و بناچار حاصل می شود. پنج، تابعیت افتخاری. تابعیت است که دولت‌ها به صورت استثنایی به بعضی اشخاص بسیار مهم و با پاس تقدیر از خدماتی که ارائه دادند و فعالیت‌هایی که داشتند عطا می‌کنند. 6. تابعیت تجاری. تابعیت است که برخی دولت‌ها به منظور جلب سرمایه برای توسعه اقتصادی کشورشان عطا می‌کنند. 7. تابعیت مذهبی. تابعیت است که برخی دولت‌ها به فرد و افرادی که دارای مذهب خاصی باشند به محض ورود به خاکشان عطا می‌کنند. برخی دیگر تابعیت را به حقیقی، یعنی تابعیت اشخاص حقیقی و مجازی، تابعیت اشخاص حقوقی و اشیا تقسیم کردند و تابعیت حقیقی را بر اساس زمان پیدایش دولت به تابعیت تأسیسی و استمراری تقسیم کردند. در این تقسیم بندی تابعیت تأسیسی یا به صورت تابعیت حتمی یا به صورت تابعیت پیشنهادی است و تابعیت استمراری نیز دو نوع دارد: تابعیت اصلی یعنی تولدی، مبدا یا مبدا، و تابعیت اکتسابی یعنی غیر تولدی یا انشقاقی. و تابعیت اکتسابی خود به چهار دسته تقسیم می شود: تابعیت تحصیلی، تابعیت طبعی، تابعیت تحقیقی و تابعیت اجباری.
موسیقی
مطلب جالب و آموزنده دوم از جناب بیدار، فرمول موفقیت. یک تیم موفق فقط یک قلب دارد. فرمول موفقیت را برای شما بیان می کنم، اما اول فرمول شکست را باید دانست. آن این است که بکوشید همه را راضی نگه دارید. تنها ابزار موفقیت که با یقین به آن نیاز دارید، صرف نظر از این که کارتان چیست، این است که بیشتر و بهتر از آنچی از شما انتظار می رود کارایی داشته باشید و به ارائه خدمات بپردازید. نخستین قانون موفقیت تمرکز است. سه جمله برای دستیابی به موفقیت: یک، بیشتر از دیگران بدن. دو، بیشتر از دیگران کار کن. سه، کمتر از دیگران توقع داشته باش. راز موفقیت آن است که شغل خود را جزء سرگرمی های خیش قرار دهید. به جای این که سعی کنید مرد یا زن موفق باشید، سعی کنید مرد یا زن ارزش ها باشید. هر موفقیت بزرگ نتیجه هزاران تلاش کوچک و عادی است که مورد توجه و ستایش دیگران قرار نمی گیرید. مرد عاقل همواره نه نکته را در نظر دارد: روشن دیدن، خوب گوش دادن، مهربان سخن گفتن، آداب داشتن، راستگو بودن، انجام وظیفه کردن، پرسیدن هنگام تردید، خود را از خشم دور نگه داشتن و در عین موفقیت عادل و منصف بودن.
جالب ها در رسانه ها بود که رویا معدومی برای شما تقدیم کرد.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
زمستان در حال سپری شدن است و بهار با تراوت با سبززاران و درختان سرسبز در حال رسیدن. و اما بهار را با آن زیبایی هایش توصیف می کنیم و صد دریغ که ما وجیبه خود در قبال بهار و سرسبزی را کمتر درک می نماییم. و در آستانه بهار به غرس نهال و مراقبت از آن چون اتباعی سایر کشورها توجه به خصوص نداریم. در این هفته دوست گرامی ما دیپلمات کارکشته و با سابقه غلام سخی غیرت یاد نوشته‌ای در این باره در صفحه فیسبوک خود نوشتند که خیلی آموزنده بود. با سپاس از جناب غیرت این مطلب را همکارم جاوید فیضی می خواند.
با کشت 100 میلیون درخت زندگی را رونق بخشیم. می دانید در اگست سال 2019 حبشه اتوپیا در یک روز 350 میلیون درخت کاشت و ریکارد جهانی قائم کرد. کانادا بعد از روسیه بزرگترین ساحه جنگل ها را دارد، در حدود 350 میلیارد درخت. با آن هم تصمیم دارد سالانه 320 میلیون درخت کشت کند. در افریقا کشت درخت یک استقامت اساسی پیشرفت قرار گرفته است. در آسیا اندونزیا سالانه 1 میلیارد درخت کشت می کند، در حالی که بزرگترین جنگل های بارانی جهان پس از برازیل در این سرزمین موقعیت دارد. پاکستان از سال 2015 هر سال 1 میلیارد درخت می کارد. در کشت درخت شاگردان مکتب‌ها و دانشگاه‌ها، اردو، گروه‌های گوناگون مردم، بزنس و مؤسسات صنعتی و تجارتی فعال شرکت می‌کنند. این پروگرام در پاکستان به حد موفق بود که عمران خان در سال 2018 میلادی کشت طوفان تندوری 10 میلیارد درخت را اعلان نمود. در ایران نیز کشت درخت با شتاب ادامه دارد. هر سال ده‌ها میلیون درخت غرس می‌گردد. امسال در ازبکستان غرس نهال برای کارمندان دولت قبل از آغاز کار دفتری الزامی شده و صدها میلیون درخت شانده می شود. در سایر کشورهای منطقه و هنجوار نیست. تا کنون ما فقط جنگل‌های مفید کشور خود را قطع کرده ایم. اکنون بایست قرض خود را به خاک پس بدهیم. به قول دوست از پکتیا، 70% جنگل‌های ارچه، جلغوزه و بلوط قطع شدند. چون این است وضعیت در سایر نقاط کشور. در جهان طور اوسط برای هر آدم 422 درخت می رسد. گمان می کنم در وطن ما شاید بیش از یک درخت نصیب نشود. خوشبختی یا بدبختی ما در این است که در هیچ امر احصایه نداریم. حتی احصایه برای آنان که در جنگ و یا بدون جنگ کشته شدند. چی رسد بعد درخت. ولی نمی شود توقف کرد. زندگی ادامه دارد. دیگر نباید منتظر بود که دولت چی می گوید. زمان آن فرا رسیده است که مردم بسیج گردند و خود اقدام نمایند و به خاطر خود و فرزندان خود درخت کشت کنند. همین اکنون این پروسه جریان دارد. کشور ما دهقانی است. کشت درخت سنت دیرپای زندگی است. و آنگه تای دو قرن اخیر که پیوسته فقط جنگ و کشمکش های متعدد ما را در هم پیچیده است، در درون هر آدم خشونت و درشتی انبار شده است. با سواد و بی سواد مهربانی و لطف حیات را گویا گم کرده ایم. کشت درخت خشونت‌ها را کاهش می‌دهد. دانشمندان علوم اجتماعی و روانشناسی تحقیق کردند که درخت تنش‌زاست. در کوچه‌ای که درخت است، همسایه‌ها با هم مهربان و همکارند. اما در کوچه‌ای که خشک است، اغلب بین همسایه‌ها دعوا در می‌گیرد. در 20 سال اخیر اندک اندک فکر کشت درخت در بین مردم سرزمین ما جان گرفته است. در هر ولایت ده‌ها و حتی صدها جای نهال وجود دارد. این مؤسسات سالانه میلیون‌ها نهال تولید می‌کنند. بسیاری از درخت‌ها با کشت قلمه می‌روید. تاک، انجیر، انار، سنجد، بید، چنار، سپیدار و غیره. تجربه کردم. در وزارت امور خارجه دو درخت ارغوان بزرگ و زیباست. مقدار تخم این درخت‌ها را گرفتم، با یاری باغبان‌های زحمتکش وزارت قوریه ساختیم. نه تنها قوریه ارغوان، تخم ناجو از هرات آوردم. تخم یاسمن از درختان وزارت گرفتیم و تخم شابلوت را از یگانه درخت شابلوت باغ وزارت امور خارجه، گمان میکنم در هیچ جای دیگر شابلوت نداریم، کم کم جمع کردم. این طور 4 قوریه درست شد. به ثمر نشست. صدها نهال این درختان به کارمندان وزارت رسید که در خانه های خود کشت کردند. هر سال روز 8 مارچ دختران و بانوان وزارت را دعوت می کردم به نام خود ناجو غرس کنند. این تجربه را در هرات نیز به همکاری ریاست زراعت تکرار کردیم. در پارک ایکو، زلمیکوت سابقه، نهالستان کلان احداث نمودیم و تخم انواع درخت ها را کاشتیم که هزاران هزار نهال آورد و هنوز هم شاید محصول دهد. کوههای پنشیر و مناطق جنوب و شرق کشور همش سرسبز و پردرخت بودند. در شمال و در غرب وطن ما نیز پروسه ویرانی و تخریب جنگل ها و باغ ها و درختان کنار جاده ها ادامه یافته است. بخش اعظم جنگل های پسته در بادغیس و سمنگان و برخی ولایت های دیگر به تاریخ تعلق دارند. کشت 100 میلیون درخت ممکن و عملی است. افغانستان سرسبز باد. غلام سخی غیرت، دیپلمات با سابقه افغانستان.
یاد نوشته‌ای بود پیرامون نهال شانی در افغانستان از صفحه فیسبوک استاد غلام سخی غیرت دیپلمات با سابقه افغانستان.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی با پخش آهنگ دوگانه فرهاد دریا به پایان می رسد. تا شماره دیگر خوشحال بمانید.
من نغمه سرای دل عاشق پسران، دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران.
خوش پیر شوی ای یار جوان، خوش پیر شوی ای یار جوان.
من نغمه سرای دل عاشق پسران، من نغمه سرای دل عاشق پسران.
کو مادر دادر که دعای خانه بیگانه
بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب، بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب. دنیا گذران، دنیا گذران و کار دنیا گذران، دنیا گذران و کار دنیا گذران.
خوش پیر شوی ای یار جوان، خوش پیر شوی ای یار جوان.
من نغمه سرای دل عاشق بسرام، من نغمه سرای دل عاشق.